خبر دست اول 25 و 26 اردیبهشت 1403 اجرای زنده پادکست داستامینوفن در شهر تهران.
اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستامینوفن.
سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 102 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم. این اپیزود در 8 اردیبهشت ماه 1403 ضبط شده. اما پیش از هر چیز بپردازیم به ماجرای اجرای زنده در هفته‌ای که بزرگداشت حکیم طوس فردوسی در اون قرار داره. انتهای اردیبهشت 25 و 26 اردیبهشت ما اجرای زنده خواهیم داشت. قصه سیاوش در آتش رو، البته که شمایی که دارید این اپیزود رو گوش میکنید قطعا اون قصه رو شنیدید، ولی اجرا بسیار متفاوت خواهد بود با اون چیزی که شما داخل پادکست شنیدید. موسیقی زنده داره، بخش‌های آوازی داره و اینکه جذابتر از هر چیز که اجرای زنده است، یعنی همه چیز لایو اتفاق میفته، تمام صدا سازی ها و نمایش و پخش انیمیشن همزمان باهاش داریم، یعنی تصویر سازی های جذابی برای این کار انجام شده که همزمان صوت و تصویر رو با هم داریم و اتفاق جالبی خواهد بود. تمرین بسیار زیادی ما برای این اجرا کردیم و امیدوارم که بپسندید. اطلاعات دسترسی به این تهیه کردن بلیت این اجرا رو حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد. تا اون تاریخ اجرا در خانه مولیان تهران خواهد بود. خبرهای جدید رو به شما اطلاع خواهم داد دیگه، نحوه خرید بلیت رو. امیدوارم که اجرا رو بیاید همدیگر از نزدیک ببینیم، با هم گپ و گفتی بکنیم و از معاشرت با هم لذت ببریم. اما اسپانسر این اپیزود کماکان شینا صنعت پارس عزیزه که هم قصه و هم سفر ما شده تا شاهنامه رو برای شما روایت بکنیم. شینا صنعت زمینه فعالیتشون فروش، سرویس و خدمات جت پرینترهای صنعتیه. نماینده رسمی شرکت هایپک در ایران هم هستن. اطلاعات دسترسی به وبسایتشون رو در توضیحات همین اپیزود میگذارم. بریم سراغ اپیزود و نوش گوشتون. خب در قسمت قبلی گفتیم که اردشیر به سوی شهر گجاران و هفتواد رفت، اما در مقابل جادوی کرم هفتواد توان مقابله نداشت و شکست خورد و عقب نشینی کرد. اما در همین حین پایتخت اردشیر که خالی از سپاه بود مورد هجوم مهرک و مزدورانش قرار گرفت. گنج اردشیر رو غارت کردند. خبر به اردشیر رسید و سپاهش رو به پارس برگردوند و از اونجا به جهرم شهر مهرک رفت و اون رو از میان برد و تمام خاندانش رو زیر و زبر کرد، مگر دختر مهرک که فرار کرد و هیچ کس نتونست پیداش کنه. داشت یادم میرفت بگم که اردشیر زمانی که از جنگ با هفتواد عقب نشینی کرد با دو جوان هم آشنا شد و از اونها چاره رویارویی با هفتواد رو خواست و اونها پیمان کردن تا در برابر جادوی کرم اون رو راهنمایی کنن. اردشیر با آرایش دوباره لشکرش تصمیم به حمله دوباره به گجاران و هفتواد گرفت و از آن جایگه شد سوی جنگ کرم. سپاهش همی کرد آهنگ کرم، بیاورد لشکر 10,000 جهان دیده و کار کرده سوار، پراگنده لشکر چو شد هم گروه، بیاوردشان تا میان دو کوه. اردشیر سپاهش رو روانه جنگ کرم هفتواد کرد، با 12,000 جنگاور کارآزموده روانه شد. در سپاه اردشیر پهلوانی نامی و فرزانه بود به نام شهرگیر. یکی مرد بود نام او شهرگیر، خردمند سالار شاه اردشیر. چون این گفت پس شاه با پهلوان، که ای در همی باش روشن روان. شهرگیر، شب و روز طلایه سپاه رو پاسداری کن، دیدبان بذار و پاسبان قرار بده، روز و شب بیدار باش تا من اونطور که جدم اسفندیار کرده بود کیمیایی بسازم که در نابودی کرم به کارمون بیاد. وقتی کارم تمام شد روانه دژ میشم. اگر دیدبان دود بیند به روز، شب آتش چو خورشید گیتی فروز، بدانید کامد به سر کار کرم، گذشت اختر و روز بازار کرم. اگر دیدبانهای سپاه در روز دودی ببینن که از دژ بالا میاد، یا شب آتشی از دژ زبانه بکشه، بدونید که کار کرم به پایان رسیده و من موفق شدم. اشاره‌ای که اردشیر به جدش اسفندیار کرد برمیگرده به هفت خان اسفندیار. زمانی که در خان هفتم اسفندیار در قالب یک بازرگان وارد دژ ارجاسب شد و بعد از مدهوش کردن بزرگان دژ با افروختن آتشی لشکرش رو آگاه کرد و دژ رو تصرف گزین کرد. زان مهتران هفت مرد، دلیران و شیران روز نبرد، هر آن کس که بودی هم آواز اوی، نگفتی به باد هوا راز او. بسی گوهر از گنج بگزید نیز، ز دیبا و دینار و هر گونه چیز. به چشم خرد چیز ناچیز کرد، دو صندوق پر سرب و ارزیز کرد. اردشیر هفت تن از سردارانش رو انتخاب کرد و آماده کار شد. به سراغ گنجورش رفت و گوهرهای ارزندهی رو انتخاب کرد و در صندوقی هم سرب و ارزیز یا همون قلع امروزی ریخت و 10 الاغ هم بار کرد و در قالب بازرگان به همراه اون دو مرد جوان که راهنمای اردشیر بودن به سوی دژ هفت باد حرکت کرد. همی شد خلید دل و راه جوی، زلشگر سوی دژ نهادند روی. همان روستایی دو مرد جوان که بودند روزی ورامیزبان، از آن انجمن برد با خیشتن که هم دوست بودند و هم رایزن. همی رفت همراه آن کاروان به رسم یکی مرد بازارگان. وقتی به نزدیک دژ رسیدن نگهبان دژ رو پیش خواندن. در به دروازه دژ 60 مرد نگهبان کرم بودن. یکی از اونها فریادی سر داد که
در اون صندوقچه‌ها چی دارید؟
همه گونه کالایی داریم، جامه، زینت، دیبا، دینار.
خب کی هستی و از کجا میای؟
به بازارگانی خراسانیم، برنجندرون بیتن آسانیم. بسی خواسته کردم از بخت کرم، کنون آمدم شاد تا تخت کرم. اگر بر پرستش فضایم رواست، که از بخت او کار من گشت راست. بازرگانی خراسانیم، با خستگی و رنج به اینجا رسیدم. از بخت کرم مال فراوانی دارم، خرسندم که تا تخت کرم پیش اومدم. اگر بیش از این کرم رو ستایش کنم و فرصتی برای مدحش داشته باشم، خیلی خرسند و خوشبخت میشم، چرا که اون چه دارم از بخت اون به من رسیده. پرستنده کرم بکشاد راز، همان گه در دژ گشادند باز. نگهبانها خوشحال شدن و در دژ رو باز کردن. اردشیر و یارانش با 10 الاغ بار وارد دژ شدند. چون در دژ بسته شد، اردشیر بارها رو زمین گذاشت و به هر کدوم از نگهبانها چیزی بخشید. بعد سفره‌ای گسترد و خودش به خدمت اونها ایستاد. درب صندوقی رو گشاد و جام شرابی پر کرد و به هر یک از اونها داد، اما هیچ یک از اونها نخوردن و گفتن که ما نگهبان کرم هستیم و از غذای اون، یعنی شهد و شیر و برنج میخوریم و از خوردن شراب معذوریم. چو بشنید بر پای جست اردشیر، که با من فراوان برنج است و شیر. اتفاقا من برنج و شیر فراوانی آوردم و نیت کردم 3 روز غذای کرم رو شخصا فراهم کنم تا جان من در جهان افسوده بشه. شما می گسارید با من 3 روز، 4 چو خورشید گیتی فروز، براید یکی کلبه سازم فراخ، سر تاق برتر ز ایوان و کاخ. شما میتونید 3 روز به راحتی می بخورید و روز 4 در اینجا بازاری برپا میکنم و هر مالی که به همراه آوردم به اقبال کرم در اینجا میفروشم. 60 نگهبان کرم خوشحال شدن و از این کار استقبال کردن. یاران اردشیر کوزه های شراب رو گشودن و بخوردند، می چند و مستان شدند. پرستندگان می پرستان شدند، چو از جام می سست شدشان زبان، بیامد جهاندار با میزبان. بیاورد ارزیز و روین لوید، برافروخت آتش به روز سپید. با خوردن می نگهبانهای کرم بیهوش افتادن و اردشیر دیگهای سرب و قلع رو بر آتش گذاشت. زمانی که موعد غذا دادن کرم شد، سرب و ارزیز جوش آمده رو در گلوی کرم ریخت. زبانش بدیدند همرنگ سنج، برانسان که از پیش خوردی گرنج. فرو ریخت ارزیز مرد جوان، به کندن درون کرم شد ناتوان. کرم ناتوان شد و گلوش با صدای وحشت آور از درون ترکید. اردشیر بیرون اومد، اول 60 مرد مست رو از میان برد و بعد به بام دژ آتش افروخت. دیدبانهای اردشیر پیش شهرگیر رفتن و خبر دادن که اردشیر موفق شده. شهرگیر سپاه رو حرکت داد تا به پای دژ رسید. بیامد سبک پهلوان با سپاه، بیاورد لشکر به نزدیک شاه. چو آگاه شد زان سخن هفت واد، دلش گشت پر درد و سر پر ز باد. بیامد که دژ را کند خواستار، بران بار بر شد دمان شهریار. هفت باد وقتی از این حمله آگاه شد، به باروی دژ رفت که با اردشیر روبرو بشه، اما انگار که زور و توانی در پس خودش و سپاهش نباشه، نتونست در برابر هجوم لشکر اردشیر مقاومت کنه. بکوشید چندی نیامدش سود، که بر باره دژ پی شیر بود. و زان روی لشکر بیامد چو کوه، بماندند با داغ و دردان گروه. چون این گفت زان بار شاه اردشیر، که نزدیک جنگ آی ای شهرگیر. اگر گم شود از میان هفت واد، نماند به چنگ تو جز رنج و باد. شهرگیر حواست باشه که هفت واد فرار نکنه، که اون وقت همه چیز رو از دست میدیم. من کرم رو از میان بردم. شنیدان همه لشکر آواز شاه، به سر برنهادند زاهن کلاه. از آن دل گرفتند ایرانیان، ببستند با درد کین را میان. سوی لشکر کرم برگشت باد، گرفتار شد در میان هفت باد. هفت باد به همراه پسر بزرگ شاهوی در میانی جنگ به دست لشکر ایران اسیر شدند. فرمود پس شهریار بلند، زدن پیش دریا دو دار بلند. دو بدخواه را زنده بردار کرد، دل دشمن از خواب بیدار کرد. بیامد ز قلب سپه شهرگیر، بکشتان دو تن را به باران تیر. به تاراج دادان همه خواسته، شد از خواسته لشکر آراسته. اردشیر فرمان داد تا هفت واد و پسرش رو به دار بکشن و پس از اون شهرگیر اونها رو تیر باران کرد. درب گنج هفت باد گشوده شد و به تاراج رفت. به دژ هرچه بود از کران تا کران، فرود آوریدند فرمان بران. ز پرمای چیزی که بود دلپذیر، همی تاخت تا خره اردشیر. بکردن در آن کشور آتش کده، بدو تازه شد مهرگان و سده. اردشیر آتش کدهی برپا کرد و اون شهر و دژ رو به اون دو جوان رهنما سپرد. و از آن جایگه رفت پیروز و شاد، بگسترد بر کشور پارس داد. چو آسوده تر گشت مرد و ستور، بیاورد لشگر سوی شهر گور. اردشیر پس از اون به پارس برگشت، لشکری رو به کرمان فرستاد و بعد از اون هم به سوی تیسفون رفت تا خودش رو آماده تاجگذاری بکنه تا شاهنشاه کل ایران بشه. پس در ادامه تاجگذاری اردشیر و شروع رسمی سلسله ساسانیان رو در پیش خواهیم داشت. اما در انتها حکیم طوس با ما سخن میگه:
چون این است رسم جهان جهان، همی راز خیش از تو دارد نهان. نسازد تو ناچار با او بساز، که روزی نشیب است و روزی فراز. چو از گفته کرم پرداختم، دری دیگر از اردشیر آختم.
در قسمت بعدی داستان به شروع پادشاهی اردشیر ساسانی میپردازیم، اما بخش انتهایی این قسمت رو میخوام اختصاص بدم به کرم هفت باد و این عدد هفت افسانه‌ای که محبوب بسیاری از اقوام به خصوص اقوام شرقی بوده. بخشی از توضیحات این قسمت برگرفته از تحقیقات آقای ایرج گلسرخیه و بخشی هم برگرفته از جلسات و منابع اسطوره‌شناسی بانو ژاله آموزگار. در ابتدا میشه گفت عدد هفت همیشه از تقدم خاصی برخوردار بوده و نشانه ای از یک نظم کامل یا یک دوره کامله، مثل یک هفته که شامل هفت روزه و یک سیکل کامله که تکرار میشه. شاید این جنبه ماورای طبیعه از زمانی به عدد هفت نسبت داده شده که به وجود بعضی از پدیده‌های طبیعی با همین شمار پی بردن، مثل هفت رنگ اصلی یا هفت سیاره که سومری‌ها اونها رو کشف کردن و به صورت ارباب انواع میپرستیدنشون. بعد از اون بود که توجه سایر اقوام هم به این عدد جلب شد. تقسیم سال به 12 ماه قمری و تقسیم ماه به 4 هفته و هفته به 7 روز که به شماره همون سیارات هفتگانه است هم یکی از آثار تأثیر این تفکره. بعدها اما این نوع تقسیم بندی به سایر ملل و از جمله ایرانی ها هم منتقل شد که قبلا ماه های خودشون رو فقط به 30 روز تقسیم میکردن. کلمه شنبه یادگاری از کلمه آرامی شیاطه است. گذشته از این در بناهایی که در اون دوره ساخته شده سعی می شده تا عدد هفت به نحوی رایت بشه. مثلا باغهای معلق بابل منصوب به بخت النصر که خودش هم یکی از عجایب هفتگانه است در هفت طبقه ساخته شده، و یا معابد آشوری به شکلی ساخته می شده که انگار هفت سکو رو که یکی از دیگری کوچکتره به روی هم چیدن و هر طبقه از اون به یکی از سیارات منسوب می شده و به رنگ مخصوص اون سیاره رنگامیزی می شده. بنای آرامگاه کوروش هم داره چنین ساختمانیه با همون هفت طبقه، و اونطور که در تاریخ هرودوت اومده دیاکو پادشاه ماد در هگمتانی یا همدان امروزی کوشکی ساخت که دارای هفت حصار بود که به ترتیب هر دیوار از دیوار پیشین خودش بلندتر بود، به طوری که آخرین دیوار که در داخل قرار می گرفت از همه بلندتر می شد و کاخ شاهی و گنجینش در اونجا قرار داشت. بعد از اینکه سیارات هفتگانه کشف شدن، عدد هفت در احکام نجومی هم وارد شد، به طوری که برای جهان هفت دور قائل شدن که مدت هر دور 1000 سال و تعلق به یکی از اون هفت سیاره داشت، و بعد از دور 1000 ساله یک سیاره دور 1000 ساله سیاره دیگه ای آغاز می شد. برخی هم عقیده داشتن که دور هر سیاره 7000 ساله و بعد از اتمام این ادوار قیامت فرا می رسه. کیمیاگران اما اونها هم هر یک از هفت فلز اصلی رو که می شناختن به یکی از این سیاره ها نسبت می دادن. طلا برای آفتاب، نقره به ماه، قلع به مشتری، مس به زهره، سرب به زحل، آهن به مریخ و جیوه به عطارد. احترامی که اون اقوام برای عدد هفت قائل بودن همچنان بر جای ماند و به نسل‌های بعد و اقوام سرزمین‌های دور هم رسید و حتی وارد آیین‌ها و کتاب‌هاشون شد. در تورات عدد هفت چندین بار به عنوان عدد تام و کامل آورده شده. در بخشی از سفر پیدایش که نخستین بخش از کتاب مقدس عبریه اومده که خداوند جهان رو در 6 روز آفرید و در روز هفتم از کارهای خودش آرام گرفت. خداوند روز هفتم رو مبارک خونده و اون رو تقدیس کرده و باز در تورات اومده که جانورانی که با نوح سوار کشتی شدن 7 بودن و فرعون در خوابش 7 لاغر و 7 فربه دیده. در آیین مسیحیت هم عدد 7 دارای احترامه. در انجیل یوحنای لاهوتی در مکاشفات خودش به 7 خطاب کرده و در رویای خودش 7 و 7 و بردهی با 7 و 7 و 7 زرین و 7 و 7 دیده که در حضور خدا ایستادن. در قرآن هم عدد 7 چندین بار به مناسبتهای مختلف اومده. بارها در آیه های مختلف به 7 و 7 اشاره شده و در سوره 69 آیه 7 قوم عاد به 7 بلا مبتلا شدند و یا سوره 12 آیه های 43 و 49 خواب فرعون و تعبیر یوسف اومده که 7 فراوانی و 7 قحطی جریبانگیر مصر خواهد شد. اصحاب کهف هم 7 یاد شدند. فرقه هایی هم در شیعه وجود دارن که معتقد به 7 و در حقیقت 7 هن مثل اسماعیلیه. اما آیین و دین بعدی که میخواییم بهش بپردازیم که با شاهنامه هم گره خورده آیین زرتشتیه. در آیین زرتشتی هم احترام و توجه به عدد 7 مشاهده شده که مشخصترین اونها 7 یا 7 اهورامزدا یا حتی میشه گفت 7 مقرب اهورامزدا هستند. اونها عبارتن از بهمن، اردیبهشت، شهریور، سپندارمز، خرداد، امرداد که با اهورامزدا که در رأس قرار میگیره مجموعه مقدس 7 رو تشکیل میدن. در برابر این مجموعه اهورایی یک مجموعه 7 اهریمن هم از نیروهای شر وجود داره که در رأس اونها اهریمن قرار داره. یادتون نره که دین زرتشت دارای سنویت یعنی دوگانه است. تاریکی در برابر نور، اهورامزدا در برابر اهریمن. از هر چیز دوتا وجود داره. قصه های اساطیری ایران بسیار جذابه که شاید سر یک فرصت مناسب و جداگانه در قالب یک یا چند قسمت بهش پرداختیم تا این مفاهیم رو بیشتر درک بکنید، چرا که درک این مفاهیم و ریشه این قصه ها خیلی جاها یک ارتباط مشترک با قصه های شاهنامه داره و این به نوبه خودش خیلی جذابه. در رابطه با همین سنویت و 7 اهورامزدا و اهریمن باید برگردیم به هیچ چیز، زمانی که هیچ چیز در دنیا وجود نداشت و زروان یا زروان خدای زمان اهورامزدا و اهریمن رو به وجود آورد. اما نه همینقدر ساده، بلکه با قصه شاعرانه. زمانی که زروان سالها در زمان و مکان ناکجا بود، آرزوی داشتن فرزندی آرمانی یعنی اهورامزدا رو میکنه که جهان رو بیافرینه. در پایان 1000 بود که زروان به داشتن فرزندی مثل اورمزد یا اهورامزدا شک میکنه و همین شک منجر به بسته شدن نطفه اهریمن درونش میشه و به همین خاطر نطفه اورمزد و اهریمن درون زروان بسته میشه. زروان تصمیم میگیره که هر فرزندی که زودتر به دنیا اومده رو سلطنت رو به اون ببخشه. اهورامزدا که آگاهی و علم مطلقه، مشخصاً ویژگی بارزش هم آگاهی داشتن بر همه چیزه، برادرش اهریمن رو از این اتفاق آگاه میکنه و اهریمن از رحم بیرون میاد. اما شاید براتون این عجیب باشه که چرا اهورامزدا با وجود آگاهی همچین تصمیمی میگیره. خب اگر بخوایم به همه این سوالات پاسخ بدیم باید ساعت‌ها قصه بگیم. پس من برمیگردم سر ادامه پادکست و اگر شما تمایل نشون دادید در رابطه با اساطیر ایران و آیین‌ها و شروع آفرینش قسمت‌های ویژه‌ای می‌سازیم. اما این رو بگم که اساطیر و داستان‌های ایران باستان برخلاف یونان که مالامال از خیانت و هیجانات جنسیه، پر از تفکر و شاعرانگی و دعوت به تعقل و عدالته. اما در نهایت برگردیم به 7، این عدد به ظاهر مقدس. فردوسی در هفت خان رستم از 7 کوه سخن میگه. گذر کرد باید ابر 7 کوه، ز دیوان به هر جا گروها گروه. همچنین گفته میشه که برگرد 7 کوه دریایی هست که به این ترتیب معتقد بودن تعداد دریاهای عالم هم 7. در تصوف هم عدد 7 مورد توجه بوده. 7 وادی سلوک از نظر عطار، طلب و عشق و معرفت و استقنا و توحید و حیرت و فنا بوده که مولوی اونها رو 7 شهر عشق مینامه. عدد 7 چنان با داستانها و افسانه‌های ایرانی عجین شده که کمتر افسانه‌ای وجود داره که در جایی از اون به عدد 7 بر نخوریم، یا لااقل داستان با 7 شبانه روز جشن به پایان نرسه. برای مثال داستان سندباد بحری که قصه جذاب سفرهاش رو در اپیزودهای شب قصه همین پادکست هم روایت کردیم، با 7 سفر اسرارآمیز روبرو میشه سندباد. در شاهنامه هم فردوسی برای اینکه قدرت و حقانیت قهرمانانش رو نشون بده، اونها رو از 7 خان عبور میده و از پادشاهان بزرگ داستانش به عنوان پادشاه 7 اقلیم یاد میکنه. اما عدد 7 اسرارآمیز تا به امروز هم در میان آیین‌های ما جا گرفته، مثل آیین نوروز و 7 سین که بازمانده رسم کهنیه که 7 شین نام داشت. این بود قسمت 102 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفن که در 8 اردیبهشت 1403 ضبط شده. ممنونیم از شما که گوش کردید، ممنونیم از شینا صنعت که همگام و همراه ما بوده در این مسیر، و همه شما عزیزای دلی که ما رو حمایت کردید و چراغ این پادکست رو با حمایت‌های مالیتون سعی دارید که روشن نگه دارید، چه عزیزان خارج از کشور و چه عزیزان داخل کشور. در قسمت‌های بعدی حتما به این عزیزان خواهیم پرداخت و ازشون تشکر می‌کنیم. اما پیش از به اتمام رسوندن این قسمت، من دوباره برگردم و یه توضیحاتی در رابطه با اجرای زنده بدم. ما در تاریخ 25 و 26 اردیبهشت ماه، 26 ان شاء الله اگر که شما حمایت بکنید و بازخورد داشته باشیم که تمدید بشه اجراها رو مدام تمدید میکنیم. تهران در خانه مولیان، آکادمی هنر مولیان، اجرای زنده خواهیم داشت در 2 نوبت عصر در ساعت 18 و 20. ما میزبان شما خواهیم بود. خیلی برای این اجرا ما تلاش کردیم، پستی و بلندی های بسیار زیادی داشتیم، کلی تغییرات داشتیم، کلی خون دل خوردیم تا بالاخره داریم این اجرا رو میگذاریم برای شما تا از نزدیک برای شما شاهنامه خوانی کنیم. و در تلاش هم بودیم که این اجرا و این اتفاق زنده حتی با پادکستمون هم متفاوت باشه، یعنی موسیقی زنده داره، آواز داخلش داره و یک کار موزیکاله و در کنارمون حتی عنصر بصری بسیار جذابی خواهیم داشت، انیمیشن جذابی که کمپانی گپ فیلم با همکاری اونها برای قصه سیاوش ساختیم و شما علاوه بر صوتی که میشنوید و اجرا و پرفورمنسی که اونجا میبینید، میتونید از دیدن این انیمیشن زیبا هم لذت ببرید. تمام تلاشمون رو کردیم که کار جذابی باشه و علاوه بر اون من خیلی خیلی دوست دارم که بعد از 3 سالی که این پادکست رو راه انداختیم جایی باشه که من بتونم شما عزیزان رو ببینم، چون میدونید بارها بهتون گفتم که همتون دوستان من هستید، دوستتون دارم و خیلی خوشحال میشم اگر عزیزانی که میتونن تهران خانه مولیان تشریف بیارن و در این اجرا کنار ما باشن تا بعدش بتونیم یه گپ و گفتی بزنیم و یه دلی از عزا در بیاریم. راه‌های دسترسی به تهیه بلیت و رزرو جا و اینها رو در توضیحات کپشن و اپیزود خواهم گذاشت و اینکه می‌بینمتون. دوستتون دارم. تا قصه بعدی، قصتون بی‌قصه باشه. Dance it through.